الله صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجه.
أن مولانا جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: آقای سیدم اومدن. سید جان داری صدا رو؟ سلام، خواهش میکنم. آقای دهقانی خواب دیدن که من شما رو دعوا میکنم که سر کلاس نیومدی. خدا انشالله افتاد. داشتم حدیث میخوندم در مورد انتظار فرج. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن: اقرب ما یکون العباد الالله عز و جل و ارضا ما یکون عنهم اذا افتقدوا حجت الله. نزدیکترین حالت بندگان به خدا و شرایطی که خدا از بندگانش بیشتر از همیشه راضیه، از افتقد و حجت الله، وقتیه که حجت خدا ظاهرا در بینشون نیست. فلم یظهر لهم ولم یعلمو به مکانه، ظاهر نیست، مکانش رو نمیدونن. ولی و هم فی ذالکه یعلمون انه لم تبطل حجت الله، علم دارن به این که حجت خدا باطل نشده، یعنی استوارن از مسیر بر. خیلی ها از دل برود هران که از دیده برفت میشن، خیلی ها یواش یواش فراموش میکنن، یواش یواش بر میگردن، میگن آقا اینا دروغه، اینا علکیه. میگه وقتی عباد خدا اینجوری شدن، فعندها فتوقع الفرج کل صباح و مساء، وقتی بنده ها اینجوری شدن دیگه منتظر فرج باشید. این ایده اشتباهی که میگن همه بد میشن تا امام زمان بیاد، این که اصلا چیزه، این از این روایت استفاده میشه. اتفاقا مردم باید به این درک و به این فهم و به این کمال معرفتی برسن تا حضرت ظهور کنن.
بد بودن چرا رفت؟
بله، لذا یه روایتی هم داریم که
همین که من فرمودید خون برداشتشون از همین ظاهره دیگه، میگن که چون وقتی مردم دیگه دارن برمیگردن حضرت میاد، نمیگه وقتی مردم معرفتشون زیاد شد حضرت میاد.
میگه اقرب ما یکون العباد ارضا ما یکون عنهم اینجاست، یعنی وقتی به این وضعیت میرسن این نزدیکترین حالت اینها به خداست و خدا از اینا راضی تره، چون اینا در این حال که امام محسوس نمی بینند ولی معتقده به این هستن که حجت خدا باطل نشده، یعنی مستوارن و استقامن. این بدن یا خوبن؟
فراز انتهایش
فعندها، همین، نه همینجاست، فعندها فتوقع الفرج، وقتی که مردم به این موقعیت رسیدن حالا منتظر فرج. این چیه؟ کجا جاست؟ بزرش برمید این مردم بدن؟
قبولش اینطور فهمیدیم که فرمودی که وقتی که نتیجه برسن اینجا تابید
که چی؟ نه، عرض کردم
برمیگردن از این
که نه، از این تو روایت نبود. گفتم پس چرا این خدا اینقدر از اینا راضیه؟ چون اینا استقامتشون ویجاست دیگه، یعنی تو این شرایط چیز شده، زمینه شبهه و اینا هست، ولی اینا مستقیم وایستادن و استقامت میکنن و پای کار موندن. ما اهل کوفه نیستیم. چیه
دوش؟ دوش فان اشد ما يكون غضب الله على اعدائه اذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم وقد علم الله عز وجل ان اولياءه لا يرتابون.
يعني شكل ميكنن
و لو علم انه يرتابون ما قيب حجته طرفت عين عنه ولا يكون ذلك الا الا على رأس شرار الناس.
احسن، چقدر قشن. یعنی خدا اگه میدید که غیبت حجتش باعث میشه اولیاش برگردند و مرتد بشن، هیچ وقت این کار نمیکرد. یعنی اولیا خدا به یه درکی رسیدن که دیگه الان لازم نیست حجت بینشون باشه. این همونیه که پیامبران هم به مرور معجزاتشون از معجزات محسوس به معجزات معقول تغییر حالت داده. همینیه که الان علمای ربانی از اون قدرت‌های ماورایی و اینا، استفاده از اون قدرت‌ها به قدرت‌های عقلانی و استدلال‌های عقلانی و اینا تغییر حالت دادن. اصلاً این نشانه کمال بشره، نشانه رشد بشره که شما الان دیگه اون بساطای سابقو نداری. بعضی اینو به عنوان یه نقطه ضعف میگن، آه کجا رفت مرحوم نخودکی اصفهانی ها که با یک اشاره مرده زنده میکرد، کجا رفت مرحوم آقای قاضی ها کجا رفتن، اینو به عنوان چی میگن؟ یک بدبختی و یه نکبت و یه فلاکه. اینجوری نیست اتفاقا. نسل جدید اولیاء الهی اولیاء عقلا هستن، اینا قدرت عقلانیه. همونجور که پیامبرم به خدا گفت، خدای به برادرم عیسی مرده زنده کردن دادی، به برادرم موسی چی دادی، ید بیضا دادی. و
این حلقه وصلش با اون شدید بودن غضب خدا به دشمنان چیه؟
خب اینجا هم
پرانتز سید میگه بودنگو روشن کنید، من خواستم سوال بپرسم. نه شما میتونید
خب جانم
دوستان چسردن صدای من رو بلنگوه؟
بله فکر کنم.
بعد از نصد من یعنی این نسل جدید اون چیزها رو نیاز ندارن یا این که نه اونا رو هم میتونن انجام بدن و یه آپشن اضافه؟
عرضم بزرگ شما، روایت میگه که پیامبر به خدا گفت به برادرم عیسی اینو دادی، به برادرم سلیمان. بعد خدا به ایشون چی گفت؟
خودشون تو عقل دادن.
گفت علم نشرح لک صدرک. این آیه شریفه اینجا نازل شده طبق نقل.
ولی شرح صدر اونا بهتره یا اینکه اونا رو هم داره؟
اونا رو هم داره.
چون که صد آمد
خب
به این معنی نیست که رسول خدا بالقوه اون اختیارات و قدرت ها رو داشتن، ولی خب متناسب با مردم زمانشون و اینها شرایطی که داشتن لزومی ندیدن که اینها اونها رو اظهار کنن. نه به اون معنی که قدرتشون نداشته، ید بیضا داشته باشه یا مثلا
اصلا. بله، حالا یا نیازی نیست و یا اگر هم نیاز باشه
سرحل داره. این درخواست پیغمبر از خدا، این فرمایششون یه جوری نیست، انگار که قدرتش.
حالا اینا دیگه
چیزی چیه ارتباطش با اینکه
به خاطر اینکه خدا
تو این وضعیت،
چون تو این شرایط از اون طرف خدا حساسیتش هم رو اولیایش زیاده، اعدایی که بخوان اینا رو از راه خارج بکنن، با اینکه اینا مظلومن، با اینکه اینا حجت ظاهری خدا الان در بینشون نیست، حمایت الهی از اونا بیشتره.
ولا
یکون ذالک
الا
الا
علی
راس شرار الناس. این میگه فقط بر سر شرار الناس میاد این غضب خدا، یعنی مردمان. این غضب غضب عمومی نیست. الان غضب خدا به دشمناش از زمان حضور بیشتره. چرا؟ چون یتیمن اولیاء خدا، چون باباشون بالا سرشون نیست، لذا خدا حمایتش حمایت ویژه تری. اگه امیرالمومنین علیه السلام بود خدا میگفت خب دیگه علی هست خودش نمایه. الان دیگه چیزم نیست، خیلی خدا ببینید دیگه چه جور سوسکشون میکنن. اجمالا از روایت استفاده میشه اصلا شماها رو خیلی تعبیر گرفتن حضرات. ببینید حضرت میگن که یه عده میان مثلا المنتظرون لظهورهی افضل و اهل کل زمان، بهترین مردمان. امام صادق علیه السلام فرمودن که جدو و انتظرو هنیئا لکم ایتها العصابه المرحومه. المنتظر لامرنا کالمتشهد بدمه فی سبیل الله، المنتظرون علی ظهوره افضل و اهل کل.
چیه فضیلتا برای این منتظران این وقت اینو ذکر کرد که اینا با اینکه سبحالا توی حدیثی داریم ثواب اعمالشون بیشتره، میگه پس چرا دیگه بخواییم چیز رو بخواییم، فرج رو بخواییم؟ میگه تو دوست نداری این خیر عمومی بشه، بقیه هدایت بشن، این یه ترجیح به دیگرانی هم دارن نسبت به خیر خودش.
بله اصلا تو روایت داره که بیچاره میشید، ما تستعجلونه به خروج القائم. میگه چرا باید عجله میکنید؟ بیاد یا چیزه، یا موت به سیفه، یا ارزم بودوشون، یا خود سیفه،
یا
کشته میشه، یا میگه نشسته. معلوم میشه که آدم عاقل برای رفاه خودش فرج رو نمیخواد، چون فرج بدبختی اول سختیه، عرق و عرق، یوم العلق و العرق. خب خب بسم الله. جلسه شستم سید شما میگی؟
در خدمت استاد.
آقای چیز میخواد بگه
استاد، اون نقاطی که گروه گذاشتی مورد فرمودی؟
بله، دست در نکن، تشکرم کردم ازت. تشکر منو ملاحظه کردی؟ من ازت تشکر کردم. خب، استدلال به روایت عروه بارقی برای اثبات نظریه کشف، جلسه شستم. بسم الله. زنگ بزن به آقای دهقانی.
سمت سلام گرفته در این تایم. فقط همه قابلیت های حضور الهام داری فیلم شده.
اون دعوایی که کردم و لازم داره سده احمد سارا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. روایت عروه بارقی که جلسه قبل آقای درتاش استاد توضیح فرمودن، نظر امام رو در رابطه با رد بر استدلال کشف بیان میکنه. استدلال کشف در اینجا باید به این صورتی که وقتی که اون شخص رفتن و خریدی رو انجام دادن خدمت رسول خدا رسیدن، حضرت فرمود که بارک الله فی صفتی امیر اولای محسنی، بارک الله فی منک الک بک. و اینجا استدلال به کشف اینه که اگر که اون در واقع قالب نرم بشیم، از زمان اجازه معامله درست باشه، دیگه حضرت نسبت به گذشتش که اون معامله انجام داده بارک الله نداره که. پس این دعایی که کرده نشون میده از همون موقع درست بوده. اینجا سه تا در واقع احتمال میشه. یک احتمال تجربی بودن آقای بارک الله
بیدن
اینجا نظر امام تجربی بودنه یا تجری نبوده، و دو تا احتمال برای آقای بارقی است که امام در نظرش مفهمند که اینجا تجری نبوده از زده، و دو تا احتمال برای کار عروه بارقی در نظر میگیره امام. یکیش میفرماید که خیلی بعیده که تصرفات
رو بزن شبه تجری چیه اصلا؟
چی؟
اشکال میکنه حسد میگه شبه تجری چیه؟
شبه تجری چیه؟
چه تجری میشه؟
خب به خاطر اینکه یعنی خبر نداشته که از اینکه حضرت راضیه، تجلی بوده دیگه با مال غیر ورش تصرف کردیم.
نه، ما داریم درباره دعا حرف می‌زنیم. با دعایی که مثلا انجام داده پیغمبر چطوری میشه که بر اون روایت هم نشون میده؟
چرا این متجربیه هستن؟
چرا متجربیه؟
خب به خاطر اینکه بر فرض اینکه این بدون اذن رفته این معامله رو انجام داده، خب متجلی دیگه تصرف کرده در مال غیر.
علم به رضای معامدی
نه؟ علم به حرمت میخواد تجربی نه؟
خب شما وقتی احراز طیب نفس نکرده باشی، شرط تصرف در مال غیر احراز طیبت نفس منه. وقتی اینو احراز نکرده باشی میشه تجربی.
ولی اون که درستم میشه امام اجازه میده، ولی این متجربیه.
چون اون لحظه نمیدونست. تعبیر استاد اینه که بدون اینکه علم به جواز تصرف داشته باشه در اموال دیگران تصرف کرده.
با اینکه مشکلی پیدا نمی‌کنه پیامبر اجازه میده، ولی چون علم نداشته تجربه.
بله، بعد حضرت امام خیلی میگن که خیلی بعید است که ما بخوایم بدون امور باقی، هم علم داشته که ازت رضایت خواهند داد، هم علم به این مسئله که در اموال شریعت داشته که بعد معامله دیگه وقتی مستعقبه به اذن باشد در واقع یا به اجازه باشد در واقع آن معاملات صحیح هست. بعد دو تا احتمال رو بیان میکنن حضرت امام که بگن این در واقع تجلی نبوده. اون دو تا احتمال چیه؟
اینا باید تجلی نباشد امام میخواد بزنه.
به خاطر اینکه اگه تجری رو بزنی استدلال بر کشف هم از بین میره دیگه.
نه اگه تجری باشه سوال امام مشکل داره.
چی؟
آه دعای پیغمبر مشکل داره.
دعای امام نسبت به قبل راست میگه بر کاری که تجری بوده معنی نداره. آفرین، نشون میده که درست برای کاری که آراس می‌داشته برای راست کردن تمام
شد. حالا درست درست.
برای کاری که تجلیه قوب داره که حضرت آقا دعا بود.
راست میگه.
بعد میگن پس ما باید ریواز رو چیکار کنیم؟ قهرن تعویل ببریم. چطور توجیه میکنن رو تعویل ببرن؟ میگن آقا از اون جهت که یکی از اون تیب نفس درست میکنن، یعنی میفرمان که لا یجوز العدل تصرف فی مال غیر الا به تیب نفسه، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تیب نفس داشته و روی بارگی هم آگاه بود از این تیب نفس. این یکی. دوم میفرماید که یعنی حالا اینو از یه جایی به قول معروف بلد بوده، از اولش میدونسته که این تیب نفس هست. دومش هم میگن که اجازه دادن رسول خدا رو علم داشته، یعنی میدونسته که آقا اگه مثلا من این معامله رو انجام بدم بیام پیش رسول خدا قطعا دعا میکنه که به طور انسان یه گوسفند دو تا گرفتم. یه گوسفند دو یه مثالی هم میزنم.
تو دومی علم به رضایت عدم رضایت پیغمبر داشته، ولی میگه
میدونسته که اجازه بود. اجازه میاد،
یعنی خب یعنی میدونسته رضایت نداره
ولی اجازه میاد. بله
رضایت نداره، این میدونسته که
بعدم
امام اجازه میده.
خب ما غیر از این گفتیم عزیزم.
بله درست گفتیم.
استاد تو اولی این که رضایت کفایت میکنه، بعد استاد مثال میزنن که آقا مشهور اینو میگن، نمیدونم رفته قصابی به بچهش پول داده بره گوش بخره، اون قصابه راضیه با اینکه معامله سبی طبق مشهور مشکل داره. خب اگه این باشه الان تو ربا هم دو طرف میگن ما که راضیم ربا میکنن و تو پولا تصرف.
تو ربا مشکل تیب نفس نیست، این مال جایی که تنها مشکل تیب نفسه. ربا غیر از این که تیب نفس بحثشه، بحث اینی که اصلا حکم شرعی حرمت تصرف داره، ولی توی مثلا مقبوض به عقد فاسد که استاد مثال میزنن یا بحث اینجا، تنها مانع تصرف تیب نفس نداشتنه.
وقتی طرف مقابل نیست میگه بچه میره مقابل،
نه 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 نه، اینا توی صحته، تو حرمت نیست، اونا همه تو صحته. تو حرمت تصرف فقط و فقط مشکل تیب نفسه. صحت و فسادش بله، مال رشد، مال بلوغ، مال عوامل مختلف معامله فاسد میشه.
اتفاقا ولی تیب نفس، یعنی میگه آقا اینا معاملهش یه مشکلی داره.
نه نه تحسین نمیشه، تحسین نمیشه معامله. لذا الان آثار مثلا اگه خیار حیوانو مخصوص بیع بدانیم، خیار حیوان توی نمیاد، این صرفا اباحه تصرفه. یعنی شما میتونید تو اون گوشت تصرف کنی، اون قصاب میتونید تو پول تصرف کنه، ولی بیع نمیشه. اشکال
نداره، تصرفش درست میشه. خب میگم که یعنی خب اشکال به چیز ربا
وارد، نه ربا مشکل تکلیفی داره، یعنی
مشکل تکلیفی داشتی.
خب مشکل تکلیفیش فقط ناشی از تیب نفس بود. تیب نفس
احساس میکنم من پس من نه بگم چون نفهمیدم. اتفاقا به نظر میرسه اینجا تیب نفس مشکل نبود، برای همین مثال مثلا بلوغ رو زدن، وگرنه که مثال تیب
بلوغ امثال ذالک اینا شرط صحت معامله. خب
صحت زیر سوال میره،
فساد معامله فاسده چون بلوغ نداره. اما تصرف
وجود تیب نفس، شما میگه تیب نفس نیست، من میگم اتفاقا چون تیب نفس هست میگه تصرفش اشغال نداره.
خب پس دو تا بحثه، معامله فاسد است، تصرف در مقبوض به این معامله حرام است. معامله فاسد است، شرطش محقق نیست، خب فسادش میمونه. اما مقبوض به این معامله تصرف درش حرام است، یعنی حکم تکلیفی، علتش تیب نفس فقط. تو ربا تنها علتش تیب نفس نیست.
شد استاد الان این تصرفی که دو طرف این میتونه در گوشت بکنه، اون میتونه در پول بکنه، قصاب میتونه در پول بکنه، این ذیل کدوم یکی از ابواب معامله است؟ مصالحه است چیه؟
اباحه تصرف بهش میگن. شما میای خونه ما، شما میای خونه ما یا ما رو دعوت میکنی خونه تون، بعد سفره میندازی سبزی نمیدونم چی اینا رو، چجوری من با چه مجوز شرعی دارم میخورم استفاده میکنم؟
الان اینجا مگه این بچهه میتونه اباحه تصرف کنه یا چون باباش کرده؟
نه باباش راضیه،
یعنی باباشه ربطی نداره.
نه شما الان همین تو خونم میگن میره بچه تعارف میزنه میگه بفرمایی تو، چون پدر راضیه این اجازه طفل اینجا مجوز تصرفه.
ما الان یه وارد عمومی بخواد درداریم میگیم که فقط اونجایی که دلیل داریم که علاوه بر رضایتی به نفس یه چیز دیگه هم نیازه اونجاها استثنا میشه، مگرنه با همون رضایت باطلی ولو که معاملا باطل باشه
بله.
استفاده صورت میگیره.
بله بله، الان توی روایات ربا ما داریم که یه درهم از ربا کسی بخوره، ببینید یعنی استفاده از مال مستفاده با ربا، روایت میگه از نمیدونم کذا و کذا چیز با چیز در فلان چیز چیزتر است. بفهم
آجا بس در واقع خلاصه تو بحث اینطور شد که ما هر جا که حرمت تکلیفی داریم رضایت طرفین مثلا اهمیت نداره، باید معامله درست باشه مثلا ربا، اما اگر نه حرمت تکلیفی نیست صرفا مشکل حکم بعضی داریم
نه
چون این تصرف
این نیست. حرمت تکلیفی تصرف ما گاهی مستند است فقط به طیب نفس نداشتن، اینجا با رضایت و ابای تصرف درست میشه. اما حرمت تکلیفی تصرف این اصلا کاری به حرمت وضعی نداره، حرمت وضعی پرونده جدا، حرمت تکلیفی، حرمت تکلیفی اگر مستند به عواملی غیر از طیب نفس باشد با طیب نفس و من راضی تو راضی درست میشه. مثل ازدواجایی که طرف میگه آقا من راضی ام اینم راضی چی من این نه این شرعا حرامه یه همچین تصرف. خب
بله
یعنی صرف طیب نفس محلل نیست، اباحه نیست.
اونجا تو ربا ما حکم تکلیفی داریم که حکم تکلیفی حکم وضعی و برداشتی
نه دو تا دستور جداگانه داریم، هم برای فسادش دستور داریم هم برای حرمتش.
پس معامله سبی اگر رضایت طرفین باشه مشکل نداره.
بله مشهور هم نمیگن الان نه معامله سبی، الان 90% معامله که شما صبح تا شب انجام میدید باطله،
دکان رو میبرید
همین دیگه. اصلا 90% معاملات ما بی نیست، صحت بیعیه و صحت معاملیه ندارد، لکن با ابای تصرف درست میشه.
بله بعد مثلا بعدی که میفرماید این که ما وقتی که در واقع روایتی داریم که با این احتمالات هم بشو داریم میزنیم، اینجا نمیاییم اون عمومات و ادله قطعیه‌ای که نسبت به نقل داریم با یه روایتی که بر فرض این هم که درست باشه همه اون عمومات رو نمیاییم با این بزنیم. مثلا اینجا یه نکته‌ای رو میفرما استاد من متوجهش نکردم، این میگه وصف تعقب اضافی است، این منظورش چیه؟ میگه اشکالی که مطرح کردیم
چی استاد؟ بس بلند نمیگه یکم بلندتر اگه بگم
آدم من یه صدام نمیگه من
یکم صداشون ضعیفه. حالا من اول این کار رو تمام بکنم بعد اون اشکال شما جواب بدید. کار اینجوری تمام میشه وقتی این دو تا تعویل وجود داره و این دو تا تعویل ها با این دو تا تعویل با نقل هم سازگار، یعنی منحصرا بر پلتفرم کشف سوار نیست.
اصل اولی هم که نقله،
حالا اصل اولی نمیخواد اینجا اضافه کنم ولی حالا باشه اصل اولی همون باشه، ولی همین که احتمال نقل زنده شد یعنی روایت منحصر در کشف نشد، با توجه به این تالیفاست هایی که استدلال به روایت داره و برای حلش مجبوریم از یکی این دو تا تعویل استفاده کنیم، این دو تعویل هم که روی سکوی نقل سوار میشن پس دیگه ما به این روایت برای کشف نمیتونیم استدلال کنیم.
استاد این دو تا چجور با نقل سازگار داره؟ چجوری میشه اصلا؟
همین دیگه، شما وقتی میدونید حضرت در آینده اجازه میکنند میری تصرف میکنی، حالا چه کاشفه بدانیم اجازه رو چه ناقله بدانیم دیگه مهم نیست. دیگه اشکال نداره چون فعل عروه بارقی فعل درستی بوده، چون یقین داشته که حضرت بعدن اجازه میکنن دیگه، تجری و گناه نیست. اون یکی هم همینطور، اون فرض قبلی هم که میگه علم به رضایت باطنی داشته دیگه، اصلا یعنی دیگه کاری به کشف و نقل نداره، این با یه مجوز دیگه ای داره تصحیح میشه کارش و توجیه میشه. بله بله بله، با هر دو وجه کشف و نقلش قابله. خب حالا شما چی میگی؟
گفتم حضوری نیست.
نه اون بله دیگه اصلا این خارج از موضوع.
این بحث نمی‌فرماید که وارد نباشد که وصف تعقب اضافی است.
تعقب اضافی نه، وصف تعقب اضافی است. اضافی یعنی نسبیه.
نفهمیدم.
یعنی تعقب نسبت به یه چیز دیگه، نسبت به اون چیز میشه
در مانند.
حالا نمی‌دونم باید قبلش رو بخونم بعد.
میگه بحث
صفحه چند رو داری میخونی؟
چهار.
صفحه چند؟
چهار.
بحث رو توی اون جایی که صبوتی بحث میکرده اینجا استاد این رو احتمال صبوتی شد گفت باید قبل کرد. آی خدا شکر اینجا فقط اشاره
چی شده؟ چی میخواد بگه الان؟
هیچی یه لحظه اینجا
الان کلاس چه جوری هست شما هم بگید همه یه
آه بله میگه که میدانیم که اگر این به یه فضولی مستعقب به اجازه باشد به هم معنایی که برای مستعقب کردم که اشکالی قبلا گفته که معامله جوری که میدانیم بعدش واقع میشه این صحیح است. خب این مسئله شرعیه است که تا امروز هم محل کلام بین همه آن وقت بگوییم آها این تو صفحه چهاره آقای چیز میگه این عبارت یعنی چی؟
من استاد آقای دوباره دارن استاد توضیح میدن اون دوتا وجه رو خب بعد دیگم اصلا یه جور دیگم بهتون میگم که تو اولی اگه گیر بدید که به من بگید چیزی رضایت باطنی چجور میخواد بگید وصف مستقبی که الان نیست الان نیومده باید بعدن بیاد اون وصف تقدم و تقدم اون که اشکال داره میگید اگه به من اینم بگید من میرم دومی رو براتون میارم دلیل دوم میارم
یعنی با اجازه هم
بله ادامه
بده
همونه بله عبارتون خوبه همون توجه
درست این بحث تعقب یعنی اجازه بعدی مطرح
شد نه
نه الان مستعقب به اون اجازه بعدی یعنی همین الان متصف به اون وصفیه که ما بهش نیاز داریم الان اجازه خب احسن
آجا این کار رو باهاش نکنید آجا
خب
درسته سه جا
بعدی
خب
ها من خودم میگم بعدی
روایت تحلیل خمس و
تحلیل خمس
تحلیل خمس
بپرس
هست بگو
ادامه بده بله این هم دوستان من نگاه کنید تحلیل خمس که از محقق رشدی در واقع رسیده نه محقق اسلامی به این صورتی میگه شیعیان اون موقعی که دلتون بخواد که آزاد میگه دیگه کنیز میگه
درسته درسته بعد اونجا حضرت گفتن من راضی نیستم به این صورتی که تو میگی
خمس نداده
خمس نداده
گاهی وقتا کنیز رو میگرفتن بعد بچه دارم میشدن خب بعد این بچه
دارم شده این اشکال سید و من یه لحظه جواب بدم اون استاد که اون قضیه امام صادق علیه السلام که مضاربه میگن پول دادن ده. بعد راضی نبود گفتن آقا من اصلا نخواستم و اینها فرق اونجا با روایت عروه بارقی اینه استاد یه تیکه خیلی کوچولو تو متن درس شده میکنه ببینید روایت عروه بارقی رو باید جو توجیه کنید که اجحاف نباشه دو برابر رفته گوسفند و فروخته اینا چجوری باید درستش کنیم؟ توجیه یکی از توجیهات اینه استاد یه اشاره کنگه حالا چه زمانی چه مکانی ممکنه عروه از یه جایی خرید کرده باشه که اونجا قیمت پایین‌تر بود بعد جایی فروخته باشه که قیمت بالاتر بود یا توی زمانی خرید کرده ممکنه الان یکی دو روز نوسانات و اینا بعضی وقتا اینجوری میشده یه روز مثلا شبه. یه روزی خرید کرده که چون نداره که این همش توی یه روز اتفاق افتاده
بود خریده خونه ابو سفیان
آره آفرین این خلاصه خودش میتونه توجیهاتی داشته باشه که منجر به اجحاف و گران فروشی ظالمانه ای که اونجا تو اون روایت دیگه امام صادق علیه السلام دعوا کردن و پول رو قبول نکردن و اینها هم نشود این توجیهاتش میشه
اونجا خب قرینه داره خود راوی میگه وایسادم قیمت بره بالا بعد مثلا این کارو کردم یعنی حمله بود فعل منبسحت عروه نمیمد مثلا
اونا تبانی کرده بودن فکر کنم با هم که قیمت رو توی شب گرون
بود شاید ابتکار کرد احسن
از اون قرینه داره که از اون رو
تبانی مشخص این بازار می گفتش خریده اونم میتونسته بره از اون یکی ارزون بخره تو بازار یه دیناری هم هست
خاصی آره یا یه مورد خاصی طرف مضطر بوده میخواسته بفروشه بزخر کرده برای
قیمت منطقی
ساچر آدم بوده روایت قربه رو هم در جواز کنه این کار جایز.
خب تا یه حدیه، این نباید منجر به اجحاف کنه. البته گران فروشی و اینا بحث مفصلیه که اصلا تا چه حدی گران فروشی، اصلا تسعیر جایزه برای حاکم شهر یا نه. روایت داره که به پیامبر گفتن خرما گران شده، لو سعر تلنا قیمت گذاری کن. از من یه همچه بدعتی که انبیاء گذاشته نکرده من انجام نمیدم، هاشا و هرگز که من قیمت گذاری انجام بده و قیمت ها به دست یه ملکی است که او چیز میکنه رو فرم. دست مفصلیه، خیلی بحث گران فروشیه. بله اون حدی که میشه براش قائل شد احتکاره، اجحافه، چه میدونم تبانی که باعث غلا و ضرر عمومی بشه. اینا رو تو روایت داره میگه کسی یک کالایی بخره، یرجو بهید الغلا، میگه یه شب نگه داره با امیدی که بازار بره بالا، چقدر وعده عذاب دادن و چقدر تحریم کرد. خب تحریم خمس هم بگن، من باید امروز دوتر برم سید جان بفرمایید.
بله تحریم خمس هم که از امام معمر رشدیه به این صورت خیلی خلاصش که خدمت دوست عرض کرده، پس کنیزای بودن که با مال غیر مخمس خریداری میشدن و اونا بچه‌دار میشدن، بعد حضرات تحریم میکردن. اگر ما غالب نقل باشیم بچه هرموزاده میشه، برای اینکه از اون لحظه اجازه ده. اگه غالب کش باشیم اون بچه درست میشده، که اینجا امام میفرمان که نه، ما اگر که این دوست عزیزمون رو باید درست بررسی کرده بود میدید که از زمان رسول خدا این تحریر وجود داشته و بعد یه اشکالی باز دوباره وارد میکنن، میگن که خب از کجا معلوم چی بود اشکال؟
یا زمان باقرنگ
چیز باشه، اگه زمان باقرنگ این تحلیل رو باید داشته باشه چی؟ که جواب میدن که ما این اخبار از تحلیل نه انشای تحلیل که اینطوری پنبه کاشفه بودن در این نوع روایت هم زده میشه. در انتها میفرمان که فتح سر الهونا، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که با توجه به عمومات ما قائل به نقل هستیم و روایات دلالت تامه سندن و دلالتن روایتی پیدا نکردیم که بشتمان این از این اطلاقات دست برداریم، لذا ابواب خواهند مرحوم الامام نقل است و ما هم قائل به نقل. البته در نسبت به نماعاتی که بین زمان تحقیق و عبد اجازه اینجا وجود داشته، اینجا احتیاط احتیاط استحبابی است،
این که زمان قید نیست.
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جان
زمان قید نیست و زر
نه اینو نگفت.
این دسته شیخ که صدات خیلی قرد شده لحظه
یه باشیم
سید صدات خیلی قرد تو بس میشه. احتمال اخبار انبیاد کار تمام است.